و وفاداری شما عزیزان. توی بورس باشیم. تبرک، گروه کارخانجات صنعتی تبرک.
دوستان ارجمند، اولین برنامه این بخش رو تقدیم میکنیم با عنوان خشت اول، کاریست از گروه تاریخ و اندیشه شبکه رادیوی فرهنگ. موضوع برنامه هم تربیت فرزند هست. 43 دقیقه این برنامه رو میشنویم.
خشت اول. برنامه از گروه تاریخ و اندیشه شبکه رادیویی فرهنگ.
اینجا رادیو فرهنگه، جای آدمای با فرهنگه، آدمایی که میدونن از دنیا و از زندگیشون چی میخوان، آدمایی که خشت اول رو درست بنا میکنن.
سلام را آغاز میکنم با نام خدا، چرا که هر چیز در هستی تنها به نام خداست که فرصت آغاز شدن پیدا میکنه. نام خدا کلید گشایش و چراغ راه هاست. نام خدا سرمنشاء تولد هاست. بسم الله الرحمن الرحیم.
در برنامه خشت اول میخواییم در مورد یه موضوع مهم با شما صحبت کنیم، باورهای منفی در فرزندان. نمیدونم برای شمای پدر و مادر پیش اومده که تا حالا از فرزندتون این جمله رو بشنوید که مثلا من نمیرم با دوستان بازی کنم چون نمیتونم باهاشون ارتباط برقرار کنم، چون حرفشون رو نمیفهمم، چون اصلا نمیتونم تو بازی که اونا هم منو نمیپذیرن شرکت کنم. یا مثلا فکر کنید بچه‌تون از مدرسه میاد خونه، به شما میگه که مامان من دیگه نمیخوام برم مدرسه. میگی چرا دختر گلم؟ میگه چون ریاضی رو نمیفهمم، اصلا نمیتونم تکلیفای ریاضیمو حل کنم. اینجور وقتا ما به عنوان یه پدر یا به عنوان یه مادر دوست داریم به بهترین شکل ممکن به بچه‌مون کمک برسونیم. حالا این کمک میتونه از لحاظ وظیفه پدرانگی یا مادرانگیمون باشه و یا یه جورایی هم برای حال خوب دلشون باشه. امروز در برنامه خشت اول با موضوع باورهای منفی با شما خواهیم بود. سلام به همه شما پدر و مادرایی که امروز هم در فرصت 45 دقیقه ای ما رو همراهی میکنید. تهیه کننده مریم یوسفی پور، صدا بردار فاطمه آقای پور و من هم فاطمه امجدیان، مجری برنامه. به همراهی کارشناس مهمان محترممون خانم دکتر اسامه قاسمی، دکترای تخصصی روانشناسی سلامت. وقتی از بچه هامون میپرسیم که چی کار میخوای بکنی و با این پاسخ مواجه میشیم که من نمیتونم و من نمیخوام، وظیفه ما چی میتونه باشه؟ با باورهای منفی بچه هامون چی کار کنیم؟ خشت اول پاسخ می دهد. خیلی ممنون از اینکه امروز هم رادیو فرهنگ و برنامه خودتون خشت اول رو برای شنیدن انتخاب کردید. فکر میکنم تا الان تو مدت این 3 سالی که داره برنامه خشت اول پخش میشه دیگه بهتون اثبات شده همه ی دغدغه ما خشت اولی ها اینه که بهترین نکات و بهترین منابع رو برای تربیت فرزند به شما پدر و مادرای عزیز و دلسوز معرفی کنیم. امروز هم با یه موضوع ناب و تازه همراهتون خواهیم بود و به باورهای منفی فرزندانمون میپردازیم و همین اول کاری میخوام برم سراغ معرفی کارشناس مهمان محترممون که روزهای گذشته هم مجدد میزبانشون بودیم و امروز دوباره با موضوع تازه‌ای همراهشون خواهیم بود. خانم دکتر خیلی خوش آمدید.
سلام به شما، همکاران نازنینتون و شنوندگان فرهیخته برنامه خشت اول.
خیلی ممنون خانم دکتر. این موضوعی که امروز قراره در موردش از شما بشنویم واقعا مورد سوال خیلی از خانواده‌ها بوده. ما پیامک‌های زیادی دریافت کردیم. همینجا هم می‌خوام به همه خانواده‌ها پیشنهاد بدم اگر احیاناً در طول گفتگوی ما سوالی براشون پیش اومد به 30558 برای ما پیامک ارسال کنن و بریم سراغ شروع موضوع. موافقید؟
بله حتما،
در خدمتتون.
اجازه بدید اول یک مقدمه‌ای رو بگیم. ما امروز می‌خوایم در رابطه با باورهای منفی بچه‌ها صحبت کنیم. ببینیم اصلا این باورهای منفی یعنی چی و چه اتفاقاتی رو برای بچه‌های ما رقم می‌زنه. با توجه به اینکه نظام فکری یا شناختی و باورهای ما دقیقاً مثل یک پردازشگر یا یک سیستم کامپیوتری یا رایانه‌ای عمل می‌کنه، پس میشه این توضیح رو داد که ما یک سری اطلاعات از محیط رو دریافت می‌کنیم. یعنی اتفاقات و رویدادهایی که در اطراف ما رقم می‌خوره. ما نسبت به اونها توجه می‌کنیم، و بر اساس این توجه در نظام باور خودمون اتفاقاتی رو در اونها رقم می‌زنیم. مثل ادراکاتی که انجام می‌دیم، استدلال‌هایی که انجام می‌دیم. این ورودی و بعد پردازش شدن اون یک خروجی هم داره به نام رفتار. بچه‌های ما تقریباً درگیر این مسئله هستن که اون چرا که در اطرافشون می‌بینن، یعنی واقعیات رو همونطور که هست برداشت نمی‌کنن، تحریفاتی رو در اون رقم می‌زنن و همین هم باعث میشه که اون باورهای منفی منجر به رفتارهایی در اونها بشه. گاهن می‌بینیم که این خطاها برای خود ما و بچه‌ها صورت می‌گیره و اتفاق می‌افته. اما یه زمانی تعداد و تکرار اونها انقدر زیاد میشه که تبدیل به یک قالب پاسخگویی یا تبدیل به یک عادت رفتاری میشه و اونجا
خانم دکتر به نظرم موضوع امروزمون نه تنها مخصوص فرزندانمون میتونه باشه، بلکه خود ما پدر و مادرها هم میتونه شامل بشه.
همینطوره. تمام کسایی که یه جورایی درگیر این باورهای منفی هستن و به واسطه این باورهای منفی برداشت‌های منفی به تبع اون هیجانات و رفتارهای نامطلوبی رو دارن تجربه می‌کنن. بنابراین حالا امروز مانور ما بر روی بچه‌هاست، اما قاعدتاً والدین و بزرگسالان هم می‌تونن از این بحث به خوبی استفاده کنن. ما معمولاً گفتیم که این برداشت‌ها اگر بیش از حد تکرار بشه، تبدیل به عادت‌ها یا باورهای غلط ما میشه و قالب پاسخگویی ما رو رقم می‌زنه. پس بنابراین کاری که ما باید انجام بدیم اینه که بیایم روی اینها مانور بدیم. این برداشت‌های اشتباه معمولاً از 2 مدل پردازش ایجاد میشه. یه مدل که کاملاً تحت کنترل ماه، در هوشیاری ماه، تحت اختیار ماه، اما در مدل دوم اختیار با ما نیست، اراده با ما نیست و کاملاً غیر هوشیار رقم میخوره. امروز در رابطه با این بخش میخوایم صحبت بکنیم، این که ما نمیتونیم روی فکر خودمون تمرکزی داشته باشیم، به صورت اراده اونها رو مدیریت بکنیم، در نهایت منجر به رفتارهای نامطلوبی میشه.
پس اگر موافق باشید تا لحظاتی دیگه بریم سر اصل مطلب و موضوع اصلی رو از شما بشنویم و همراهتون خواهیم بود.
Thank you.
خشت اول چون نهد معمار کج، تا سریا می رود دیوار کج. با برنامه خشت اول همراهتون هستیم به اتفاق خانم دکتر اسامه قاسمی، دکترای تخصصی روانشناسی سلامت. بریم سراغ موضوع من نمیتوانم بچه ها. خیلی وقتا ازشون میشنویم و نمیدونیم باید چی کار کنیم، یعنی یه جورایی بریم سراغ باورهای منفی بچه هامون. به همراهی خانم دکتر در خدمتتون هستیم.
متشکرم. ما باید ببینیم، بررسی کنیم که آیا فرزند من درگیر این باورهای منفی هست یا نه، و از اونجایی که داریم اسمش رو میذاریم باور، در واقع نوعی شناخت و پردازش و خیلی نمود بیرونی نداره، با توجه به عملکرد بچه ها میتونیم چه نتیجه‌ای رو داشته باشیم. قدم اول اینه که ما اغلب اوقات میبینیم که بچه ها انگار در تندبادی از هیجانات قرار دارن، گاهی اوقات بسیار سرزنده، خوشحال، سرحال، و بعضی اوقات میبینیم خیلی ناامید، خیلی مضطرب و در واقع غمگین هستن. حتی گاهی میبینیم انقدر درگیر مسائل هیجانی میشن که از انجام خیلی از رفتارها اجتناب میکنن، یعنی روی عمل کردشون اثر میذاره. ما به عنوان والدین و حتی بچه های ما، حتی ما به عنوان والدین این رو باید بدونیم که بچه های ما و حتی گاهن خود ما نمیدونیم که میتونیم یک تغییر هیجانی رو ایجاد بکنیم. برای اینکه یاد بگیریم و بتونیم این کار رو انجام بدیم، خب ترفندهایی هست که امروز میخواییم در موردش صحبت بکنیم. اما مسئله که هست اینه، وقتی من بدونم میتونم که هیجاناتم رو تغییر بدم و یا مدیریت کنم و کنترل کنم، در نتیجه اون میتونم رفتارها و عملکرد خودم رو هم مدیریت داشته باشم. رفتارهای من از تجربیات هیجانی تحریف شده من میاد. من برای مدیریت اون رفتارها قدم اول رو برای تغییر هیجان برمیدارم. حالا اینکه چطور ما میتونیم احساسات یا هیجانات بچه هامون رو تغییر بدیم، یک راز مهم در این نهفته است، و اون همین که بدونیم هیجانات ما به طور مستقیم از افکار ما نشأت میگیرن.
یعنی چی؟
ببینید، مقدمه ای که اشاره شد گفتم که ما اطلاعاتی رو از محیط دریافت میکنیم، در واقع در فرایند تفکر ما و در شناخت ما یه اتفاقاتی در اون میفته، ادراکات متفاوت، استدلال‌های متفاوت. مثل این میمونه که هر دو فرزند من در یک موقعیت قرار میگیرن، اما من میبینم که رفتارهای متفاوت رو نشون میدن. این نشون دهنده این هستش که نگرش اونها نسبت به اون موقعیت‌ها با همدیگه متفاوته. یعنی اگر یه فرزند من در موقعیت انجام یک کار گروهی یا تیمی در مدرسه قرار بگیره، کاملا استقبال میکنه و هیچ مشکلی نداره، اما در ازاش فرزند دیگرم نه، از این کار امتنا میورزه و میگه من نمیتونم و توانایی انجام این کار رو ندارم. هر دوی اینها هیجاناتی رو براشون میاره. فرزند اول من ممکنه خیلی هیجان زده و خوشحال باشه و احساس افتخار داشته باشه، در صورت که فرزند دوم غمگین باشه و احساس عدم توانمندی. هر دوی این رفتار نشأت گرفته از تفکر بچه من و باور فرزند منه. فرزندی که خودش رو توانمند میدونه، اعتماد به نفس داره، در مقابل فرزندی که خودش رو ناتوان میبینه. حالا این افکار و این باورها هیجاناتی رو برای بچه های ما رقم میزنن، همونطور که گفتم خوشحالی و سرزندگی، در مقابلش احساس اضطراب و غم. کاری که ما میخوایم برای فرزند اون انجام بدیم این هست که این هیجاناتی رو که من دارم میبینم نشأت گرفته از چه مدل فکره، آیا درست داره فکر میکنه یا داره واقعیت رو به نوعی دستکاری میکنه، تحریف میکنه، یا در واقع داره برداشت اشتباهی رو از اون واقعیت انجام میده. فرزند من در این موقعیت، هر دو فرزند من وقتی در موقعیت یکسان قرار میگیرن، با خودشون گفتگوی درونی دارن که آیا من میتوانم یا نمیتوانم. این گفتگوی درونیه در واقع همون فکره و خطای فکری که برای فرزند دوم من داره اتفاق میفته. کاری که من به عنوان یک متخصص انجام میدم، حالا امروز در رابطه با بچه‌ها داریم صحبت میکنیم، حتی بزرگسالانی که درگیر افکار اینچنینی هستن، با مراجعه به یک متخصص، کاری که متخصص انجام میده اسمش رو میذاریم بازسازی شناختی.
یعنی خانم دکتر حتما باید مراجعه کنم به مشاور؟ خود پدر و مادرها نمیتونن کنترل کنن؟
با توجه به راهکارهایی که امروز میخوایم مطرح کنیم، علارغم اینکه معمولا این بازسازی شناختی کار خیلی راحتی نیست، حتی ما با عنوان بزرگسال وقتی درگیر یک عادت رفتاری میشیم خیلی سخت تغییر اون، چه برسه به اینکه بخواد بر اساس یک فکری هم ایجاد شده باشه و نشأت گرفته از یک تفکری هم باشه. اگر خیلی مسئله حاد نباشه و درگیر و خانواده درگیر اون نباشن، چرا، با راهکارهای امروز قاعدتا خانواده بسیار زیاد میتونه کمک کنه، به شرط همراهی. یعنی نه اینکه من فقط این راهکارها رو به فرزند خودم بگم و تمام، قطعا نیاز به همراهی و تکرار و تمرین داره که نتیجه بگیریم. برای بزرگسال که گفتم، اگرچه بزرگسال و چه برای بزرگسال، چه برای فرزندان ما، وقتی به حدی برسه که احساس کنم عملکرد من داره دچار مشکل میشه، یه جورایی احساس میکنم که در واقع سررشته کار از دست من داره خارج میشه، قاعدتاً مراجعه به یک متخصص خیلی راحت تر میتونه این بازسازی شناختی رو برای ما رقم بزنه. حالا این بازسازی شناختی چیه؟ یک مهارته که کاملا گام به گام و استپ به استپ ما جلو میریم در رابطه با اینکه ببینیم افکار اون فرزندمون که اون هیجانات نامناسب رو براش ایجاد کرده رو چطوری میتونیم تغییر بدیم. این بازسازی شناختی در واقع با اصطلاح تخصصی کاگنیتیو بیهیویر تراپی که یک روانشناسی به نام آرون بک روش کار کرده میگه که ما افکارمون، هیجانات یا احساساتمون و رفتارمون کاملا در هم تنیده هستن. یعنی فرزند من که احساس ناتوانی میکنه، احساس استراب و غمگینی و در واقع عدم توانمندی داره، به تبع اون باعث میشه که از انجام اون کار سرباز بزنه و اجتناب کنه. آرون بک میگه این تفکر، هیجان و رفتار کودک من رو تحت تاثیر قرار میده و اگرچه که این رابطه رابطه متقابله که اون هیجان و رفتار هم میتونه بیاد باور این بچه رو تحت تاثیر قرار بده و منجر به کاهش اعتماد به نفسش، کاهش عزت نفسش و همچنان اجتناب‌های رفتاری بشه.
بسیار عالی خانم دکتر، من در مقدمه برنامه به یه مثالی اشاره کردم. این که خیلی وقتا یعنی زیادم میشنویم، مخصوصا از بچه‌هایی که سنین پایین‌تر دارن، مثلا دیگه با دوستاشون بازی نمیکنن، میگن که من اصلا نمیتونم با این دوستم ارتباط برقرار کنم، اصلا نمیخوام باهاش صحبت کنم. بعد خیلی وقتا ما دلیلش هم که ازشون میپرسیم، دلیل قانع کننده یا ندارن بهمون بگن یا اصلا دوست ندارن صحبت کنن. اینم برمیگرده به همون باورهای منفی، همون اتفاقات منفی که ممکنه تو خلق و خوشون ایجاد بشه.
دقیقاً یکی از باورهای منفی فرزندان ما من نمیتوانمه، که از این فکر میاد که من توانایی انجام این کار رو ندارم. فرزند من وقتی این عبارت رو میگه، یعنی در قرار گرفتن در موقعیت‌های مختلف، قرار گرفتن حتی در مقابل یک چالش یا یک مشکل، اولین عبارتی که روی زبون میاره و بیان میکنه اینه که من نمیتونم این کار رو انجام بدم. یعنی به هیچ عنوان خودش رو آماده رویارویی با یک چالش نمیبینه. شکستن این باور خیلی مهمه، خیلی اهمیت داره. چرا؟ چون فرزندان ما دارن سنینی رو تجربه میکنن که هر لحظه در موقعیت‌های جدید، آموزش‌های جدید و موقعیت‌هایی که میتونه کاملا براشون مهارت‌هایی رو و در واقع یادگیری‌هایی رو ایجاد بکنه. پس بنابراین این اجتناب کردن و اینکه مدام تکرار کنه من نمیتونم، در واقع به نوعی داره خودش رو محروم میکنه از خیلی از رشد یا پیشرفت‌ها. مثل چی؟ فرزند من خیلی آرزو داره که توی تیم والیبال مدرسه باشه، اما به محض اینکه اسمش رو میارن برای اینکه توی تیم باشه، یک احساس استراحت و نگرانی از این عدم توانایی باعث میشه که زمانی که ساعت مدرسه تموم میشه و بچه های تیم قرار بمونن و تمرینی رو داشته باشن، ایشون میاد خونه و از این احساس ناتوانی و استراحت فکر میکنه که بعد از انجام اون رفتار اجتناب کنه، دوری بکنه. یا گاهن ممکنه اتفاقاتی که واقعا تحت کنترل و اختیار فرزند ما نیست، مثل نقل و انتقالات، شغل‌های مأموریتی که پدر یا مادر دارن، خب ورود به یک محیط جدید، مدرسه جدید، محله جدید، احساس عدم توانایی فرزند من از اینکه آیا من میتونم بازم با این دوستای جدید ارتباط بگیرم، آیا من با محیط جدید خونمون میتونم دوباره مجدد ارتباط بگیرم، این احساس نگرانی وجود داره و ممکنه بنابر این تغییر شرایط که خیلی تحت مدیریت و کنترل فرزند من هم نبوده، این باور تشدید بشه و خیلی قوت پیدا بکنه و با هر بار تکرارش در واقع میتونیم بگیم که خب این عادت رفتاری و این قالب پاسخگویی فرزند من خواهد شد برای تمامی موقعیت‌ها و رویدادهای زندگیش.
بسیار عالی خانم دکتر، ما دوست داریم راهکارها رو هم از شما بشنویم و ببینیم حالا باید چیکار کنیم. با باورهای منفی تا اینجا آشنا شدیم و متوجه این هستیم که اگر فرزندمون میگه مثلا من نمیتوانم، الان دچار یه باور منفی شده که ما باید به عنوان یه پدر و مادر کمکش کنیم. حالا من وظیفه‌ام چیه خانم دکتر؟ شما به راهکارها لطفاً اشاره کنید که ببینیم ما باید چیکار کنیم.
خب گفتیم مهمترین کار بازسازی شناخت. ما برای انجام این بازسازی شناختی یک پروتکل 7 مرحله‌ای رو در نظر داریم که باز هم تاکید می‌کنم همراهی والدین خیلی می‌تونه به بچه‌ها کمک بکنه. یه مثال می‌زنم برای اینکه خیلی واضح‌تر بشه و شفاف‌تر باشه. تصور کنید دختر شما از مدرسه میاد و میگه که مامان دوستم، دوستی که خب صمیمیان با هم دیگه و تمام اوقاتشون رو در مدرسه با هم دیگه سپری می‌کنن، میگه حالا خدایی نکرده دچار کسالت شده و مدت یکی دو هفته نمیتونه بیاد مدرسه و من امروز تمام اوقاتم رو تنها بودم یا زنگ تفریح ها رو تنها گذروندم. خیلی نگاه کردم به بچه‌ها، حتی یه اکیپی از بچه‌ها، یه گروهی از بچه‌ها رو که دیدم خیلی دلم می‌خواست برم نزدیک و پیش اونها باشم، برای اینکه تنها هم نباشم. اما هر کاری که کردم احساس کردم نمیتونم ورود پیدا کنم به اون گروه، برای اینکه با اونها در واقع مچ بشم و از تنهایی هم در بیام.
اینجور وقتا خواهم دکتر، پدر مادرها این سوالا رو میپرسن که خب بگو چی شده، با دوستت حرفت شده، کاری کرده، به همون بگو. ولی معمولا امتناع هم متوجه میشن، یعنی معمولا بچه ها دوست ندارن اصلا در موردش صحبت کنن، فقط میگن من نمیتونم.
آره من نمیتونم وارد شم. احساس کردم که هر چقدر هی این پا اون پا کردم که برم شروع کنم باهاشون به صحبت کردن، دیدم من نمیتونم. یعنی همون عبارت معروف من نمیتوانم. ما توی بازسازی شناختی میخوایم چه چیز رو رقم بزنیم؟ این که فرزند من به جای من نمیتوانم بگه سعیم رو خواهم کرد یا سعیم رو میکنم برای انجام این کار. حالا این هفت مرحله چیه؟ به فرزندت کمک میکنی که در قدم اول یک بررسی داشته باشه تا خطای فکری یا به قول خودمون همون باور منفی ایشون رو پیدا کنی. شروع میکنی باش گفتگو کردن و صحبت کردن، این که و توی این صحبتی که با ایشون داریم به این نتیجه میرسیم که راهی برای ورود یا نزدیک شدن به دوستاش پیدا نکرده. این که به طور خودکار قبل از اینکه بخواد اقدامی رو انجام بده مدام توی ذهنش داره این سپری میشه که خب من که نمیتونم، برم چیکار کنم، برم شروع به گفتگو کنم، شاید من رو نپذیرن و هزار یک فکر این چنینی که نتیجهش میشه همون اقدامی که من نمیتونم و انجام هم نمیده. وقتی با کودکت صحبت میکنی در رابطه با همون موقعیت، گفتگو که انجام میدی، خودش اشراف پیدا میکنه به این که آها من یک باوری دارم مبنی بر این که هیچ راهی وجود نداره برای این که به دایره دوستای جدید وارد بشن. قدم دوم بهش میگیم بیا بررسی کن ببین وقتی که این فکر رو داشتی چی کار کردی؟ یا اگر بخوایم جمله بهتری رو رقم بزنیم میگیم که از چه کاری رو انجام ندادی؟ فرزند شما میگه خب اجتناب کردم، از اونجایی که احساس کردم در توانم نیست کل زنگ تفریح رو یا چند تا زنگ تفریح رو تنهایی سپری کردم. یعنی اقدامی که فرزند من به خاطر اون فکر منفی خودش داره و انجام داده اینه که از ورود به اون گروه دوستی یا انجام هر اقدامی ممانعت میکنه، جلوگیری میکنه. بهش میگم اونجایی که تو فکر کردی همچین امکانی برات وجود نداره، پس بنابراین نتیجه گیری هم کردی و خب کل زنگ تفریح رو هم تنها بودی، چه احساسی داشتی، چه هیجانی رو تجربه کردی؟ این در واقع گام سوم پروتکله. الان خانم امجدیان عزیز، خود شما اگر در این همچین شرایطی قرار بگیرید، مثل گروه همکاری خودتون رو جای این فرزند قرار بدین، معمولا چه هیجانی درگیر میشه؟ این عدم توانمندی در شما چه احساسی، چه هیجانی رو ایجاد میکنه؟
خب ناراحت میشم قاعدتاً دیگه، دوست ندارم اون تو اون جمع حضور داشته باشم که بیشتر این عدم توانایی من به چشم بیاد.
یعنی غمگین میشی و حتی از اونجایی که هی داری به خودت این پا اون پا میکنی و فکر میکنی که آیا برم یا نرم، حتی ممکنه مضطرب بشی. درسته؟
بله.
به فرزندم یاد میدم هیجاناتش رو رصد کنه، مثل همین که شما فرمودید. آره مامان خیلی مضطرب شدم، همش فکر میکردم برم نرم، دل تو دلم نبود، از طرفی خیلی غمگین شدم که این توانایی رو ندارم، خیلی ناراحت شدم. و قدم بعدی بهش میگم که چه حالات بدنی رو تجربه کردی؟ خب قاعدتا میگه از اونجایی که به شدت درگیر اضطراب بودم، انگار دچار تنیدگی عضلات شده بودم، انقدر اضطراب داشتم گلوم خوش شده بود، یا همین احساس غمگینیه، یه جورایی احساس میکردم که اصلا بدنم کرخت شده، حال خوبی نداشتم. قدم پنجم که در واقع میتونم بگم مهمترین آیتم این پروتکل هست، با عنوان راستی آزمایی، به فرزندت میگی که ببین چه دلیلی داری، چه شاهدی داری، چه مستنداتی وجود داره مبنی بر این که اگر تو میخواستی وارد بشی به اون گروه دوستی، دوستات به تو توجهی نکنن. آیا تا حالا همچین تجربه ای داشتی؟ آیا نسبت به اون آدمایی که داشتی میدیدیشون، مثلا 5 نفر 4 نفر از دوستای تو بودن، تو همچین تجربه ای داشتی که مثلا تو رو تحویل نگیرن یا نخوان که با تو رابطه دوستی رو برقرار کنن؟ این کاری که ما داریم انجام میدیم در واقع داریم همون فکر یا باور منفی فرزندمون رو دوچار چالش میکنیم. این ایشون رو در واقع به فکر وامی داره به اینکه خب آره من که همچین چیزی تا حالا از این دوستام ندیده بودم، پس چرا انقدر سعی میکردم که عقب نشینی کنم و اون کار رو انجام ندم؟ گام بعدی همزمان با به چالش کشیدن این تفکرات غلط، جایگزین کردن افکار مثبت، جایگزین کردن باورهای مثبت.
مثل چی؟
بهش میگی که اگرچه اگر این همراهی با هر دو صورت بگیره، خیلی از جملات رو شما میبینی که فرزندت خیلی جلوتر از شما مطرح میکنه، بیان میکنه، چون اون هم دوست داره که از این اتفاق افتاده در واقع نتیجه مطلوبی بخواد بگیره و رفتارش رو تغییر بده. میگه ببین، خب من اصلا دلم نمیخواد طی دو هفته‌ای که دوستم قرار نیست بیاد مدرسه همچنان همینطوری این تنهایی ادامه دار بشه. بنابراین یکم فکر میکنه، یعنی همزمان شما هم کمکش میکنی، میگه آها راستی، دو نفر از اون آدمایی که توی اون جمع بودن از بچه‌هایی هستن که طی سالهای قبل ما با هم کلاس بودیم اصلا، یا یک نفر از اونها کسیه که الان ما با هم دیگه هم کلاسیم. این دفعه یه کاری میکنم، قبل از اینکه زنگ تفریح بخوره بخوایم بریم بیرون، من با این دوستم شروع میکنم به گفتگو و صحبت کردن، برای اینکه یک استارتی رو زده باشم. وقتی با ایشون صحبت کنم کم کم سعی میکنم، چون با یک نفری که هم کلاس خودمه و ما با هم به هر سال تحصیلی و کلاس رو داریم با هم دیگه میگذرنیم، با هم دیگه هم راحت تر هستیم، با نزدیک شدن به ایشون اون دلهره و اضطراب، اون عدم توانمندی یه جورایی کم رنگ میشه و اتفاقا یک توانمندی در اون ایجاد میشه که آها پس با یک نفر تونستم ارتباط بگیرم، همین یک نفر میتونه ایشون رو به اون جمع نزدیک بکنه.
خانم دکتر، معمولاً حالا چه دختر خانومش چه آقا پسرش، دوست داره اگر توی جمعی هست مرکز توجه باشه، مخصوصاً تو دوره نوجوانی بیشتر به چشم میخوره. وقتی یه کودک یا یه نوجوان میبینه این اتفاق براش افتاده که از یک گروه دوستانه طرد شده و حالا باید یک کسی رو واسط قرار بده تا این گروه دوستانه شامل حال اون هم بشه، اینجور وقتا براش یه حالت ناخوشایندی پیش میاد. حالا تو اینجور موارد نظر شما چیه؟ واقعاً این که بره با یکی صحبت کنه و دوباره وارد همون گروه دوستانه بشه روش مطلوبی میتونه باشه؟
خب باز همین برمیگره به همون باور فرزند من، اینکه اگر من ورود پیدا کنم تو همین بخشی که ما در واقع داریم به چالش میکشیم، این فکر فرزندو که امکان ورود به این گروه دوستی نیست. اصلا یکی از تفکرات و باورهایی که داره که ما میگیم غلط و منفی هست همینه که ممکنه ورود پیدا کنم و طرد بشم. خب زمانی که ما این فکر رو به چالش میکشیم، اونجایی که داریم باورهای مثبتی رو جایگزین میکنیم، تقریبا یک بارش فکری رقم میزنیم که چه کاری انجام بدیم بهتره و بچه من و فرزند من میتونه غلبه بکنه بر این فکر منفی. بنابراین جدا از این که اون مقوله که شما فرمودید که بچه های ما توی سن نوجوانی دوست دارن که توی گروهی دیده بشن، اتفاقا سرگروه باشن،
مرکز توجه باشن،
دقیقا مرکز توجه باشن، اون مقوله جدا و در واقع کارها و راهکارهای مربوط به خودش رو میطلبه و میخواد. اما چیزی که اینجا هست، الان فرزند من میخواد از دو هفته تنهایی رهایی پیدا کنه، خلاص بشه و با این اکیپ دوستی باشه. بنابراین من به عنوان والد، پدر یا مادر کنارش هم کمکش میکنم که اگر اون فکر منفیش رو به چالش کشیدیم که تو داری اشتباه میکنی، دلیلی وجود نداره مگه تا حالا شده بهشون نزدیک بشی و طردت کنن، تو حتی این کارو امتحان هم نکردی. وقتی میایم تفکر مثبتی رو میخوایم جایگزین کنیم، به فرزندم اجازه میدم به هر راهکاری فکر کنه، مثل اینکه من میتونم از توی کلاس با همون یک دونه دوستم سر صحبت رو باز کنم، نزدیکتر بشم و همین عامل باعث بشه که زنگ تفریح وقتی به اتفاق میرم من هم در اون گروه دوستی جای بگیرم. قدم سوم، رصد کردن هر آن چیزی هستش که تا پیش از انجام این شش مرحله فرزند من باهاش دچار مشکل بود و یک حس بدی رو داشت تجربه میکرد. نگاه میکنیم میبینیم با فکرش، خب فکرش رو در واقع به چالش کشیدیم و فکر جایگزینی رو ایجاد کردیم. بعد بررسی میکنم، بهش میگم الان که فکر میکنی فردا میتونی اینطوری با اون گروه ارتباط برقرار کنی، حالا هیجانت چیه؟ قاعدتا به یک آرامشی رسیده. حتی اگر قبل از تجربه کردن به آرامش هم نرسیده باشه، از اون حالت غم و استراب خیلی کاسته شده و شاید حتی یک حالت خونسایی رو داره تجربه میکنه.
آخه برعکسش هم پیش میاد خانم دکتر، ممکنه بگه که خب من الان یکم نگرانم چون ممکنه فردا برم تو همون گروه دوستانه، یه دفعه بهم بگن نه اصلا تو برو، ما نمیخوایم با تو صحبت کنیم، نمیخوایم با تو گفتگو داشته باشیم.
تو بخشی که ما داریم داریم راستی آزمای انجام میدیم، به فرزندمون داریم این رو یاد میدیم تا زمانی که برای انجام کاری دلیلی یا شاهدی وجود نداره که تو قبلا این رو تجربه کرده باشی، پس میشه مثبت هم فکر کرد، پس میشه اقداماتی که منجر به نتایج مثبت هم بشه رو داشت. بنابراین اگر بگه که خب اگر من برم و این اتفاق بیفته، بازم چالش با یک فکر و یک باور منفیه، این که تا حالا اتفاق افتاده همچین چیزی؟ تجربه کردی که تو دو نفر از اون جمع از دوستای سالهای گذشته‌ات هستن و تجربه نشون داده که زمانی که با این دو نفر هم کلاس بودی اوقات خوبی رو با هم دیگه داشتید و تنشی حداقل بینتون برقرار نشده.
یه مسئله تلخ دیگه ای ما بین کلامتون ببخشید خانم دکتر. یه مسئله تلخ دیگه ای که وجود داره اینه که خیلی وقتا پدر و مادر میگن خب اگه این دوستت اذیت کرد بذارش کنار، برو دوستای جدید پیدا کن. حالا نباید حتما با همین یه نفر دوست باشی که.
بله، و تأکیدی که ما امروز داریم برای اینکه فقط میگم همراهی والدین رو برای بچه‌ها نیاز داریم و اگر اونجایی که والدی نمیتونه خودش همراهی بکنه و این مدیریت رو، چون هم من و هم شما شاید حتی از نگاه کاملا غیر تخصصی هم بخوایم بگیم در نگاه عام، اینکه بخوایم صورت مسئله رو حل بکنیم، برای اینکه فرزند من نمیتونه درست ارتباط بگیره، پس بهش بگم فراموش کن این دوستا رو و به فکر دوستای دیگه باش، و یک گاهن ممکن بگه که دو تا ساعت زنگ تفریح دیگه، دو تا یه رو بشینی گوشتو خودت، خوراکتو بخور، استراحتتو بکن و برو سر کلاس.
و میدونی چی، خدا نیاره اون روزی رو که همین بچه بزرگ بشه یک زندگی تازه‌ای رو بخواد تشکیل بده و با همین تنش‌ها گاهن ممکنه مواجه بشه و بخواد پس بزنه.
و قاعدتا همچین راهکاری رو برای زندگی خودش هم تکرار بکنه و بعد برای فرزندانش که ما داریم یک لوپ منفی